سلام، ساعت 10 شب با وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان در افغانستان وقوع انفجار در منطقه قبایلی باجوار پاکستان را محکوم کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت در تویترش این انفجار را جنایت خوانده که به گفته او به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در نتیجه انفجار در باجوار پاکستان حداقل 40 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. انفجار عصر امروز در آستانه گردمای جمعیت علمای اسلام شاخه مولانا فضل الرحمن رخ داده. مقام ها به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که مولانا فضل الرحمن در انگام وقوع انفجار در محل رویداد حضور نداشت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا مطیع الله ویسا رئیس انجمن رای قلم را بدون قید و شرط آزاد کنند. آقای بنت امروز در حساب تویترش گفت که ویسا از 125 روز بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود. ویسا از 27 ماه مارچ در بند طالبان است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. یک مقام محلی طالبان تایید کرده که موتر کندک نظامی طالبان امروز در منطقه در ولایت کاپیسا یک کودک 6 ساله را زیر گرفت که در نتیجه کودک جان داد. عبدالفتاح فایز سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کاپیسا به رادیو آزادی گفت که راننده که بی‌احتیاطی کرده بود بازداشت شده. این رویداد صبح امروز در قریه غفارخیل ولسوالی سیول کوهستان این ولایت رخ داده. هنوز معلوم نیست که کودک پسر بود یا دختر. و خبر اخیر این که به سلسله بازی های فوتسال کافا 2023 تیم ملی فوتسال افغانستان 3-2 تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که با این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان نایب قهرمان جام فوتسال مرکز آسیا یا کافا شناخته شد. جام کافا 2023 به میزبانی تاجیکستان برگزار شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. انفجار نیرومند در آستانه گردمای جمعیت علمای اسلام در باجوار پاکستان ده ها کشته و زخمی به جای مانده. حکومت طالبان در افغانستان این انفجار را محکوم کرده. یک مقام ارشد سازمان ملل در بند نگه داشتن مطیع الله ویسا رئیس نهاد رای قلم از سوی طالبان را غیرعادلانه خوانده. یک عضو نهاد رای قلم می گوید
سره لدی چه په همدومره موده کې فزلونو زمونږ لخوا اعلامیه خپری شوی
با آن که در همین مدت بارها از سوی ما اعلامیه ها نشر شده تا کنون هیچ پاسخ دریافت نکردیم.
برخی از زنان آرایشگر پس از توقف فعالیت هایشان از سوی طالبان میگویند که مجبور به ترک افغانستان شدند. یکی از این زن ها
فعلا ما تصمیم گرفتیم که از یک طریق برم خارج از کشور، اگر راه داشته باشیم بریم ایران یا پاکستان، کشورهای همسایه یک جای دیگه کار کنیم.
در مسائل بین المللی است بسته شدن یک میدان هوایی مسکو پس از حمله طیاره بی سرنشین به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. اما طوری که پیشتر هم گفتم حکومت طالبان در انفجار با مذرت حکومت طالبان در افغانستان وقوع انفجار در منطقه قبایلی باجوار پاکستان را محکوم کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت در توییترش این انفجار را جنایت خوانده که به گفته او به هیچ وجه قابل توجیه نیست. انفجار در ولسوالی خار منطقه قبایلی باجوار در نزدیکی سرحدات افغانستان رخ داده که به گفته مقام‌های پاکستانی حداقل 40 کشته و نزدیک به 200 تن زخمی به جای مانده است. انفجار عصر امروز در آستانه گردمای جمعیت علمای اسلام شاخی مولانا فضل الرحمن رخ داده. مقام‌ها گفتند که مولانا فضل الرحمن در انگام وقوع انفجار در محل رویداد حضور نداشت. یک مقام پلیس که نخست نامش ذکر شوه قبلا به رادیو مشال گفته بود که انفجار حوالی 5 عصر به وقت محلی ساعت قبل از آغاز گردمایی حزب جمعیت علمای اسلام رخ داد. نوعیت انفجار تا هنوز معلوم نیست و گفته شده که تحقیقات در این مورد جریان دارد. همچنان تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما پیش از این مسئولیت انفجارهای مشابه را تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی به عهده گرفته و یا انفجارهایی که اخیراً در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده مسئولیت آن را گروه تازه ایجاد شده به نام تحریک جهاد پاکستان به عهده گرفته است. جزئیات انفجار در برنامه‌های فردای رادیو آزادی هم با شما شریک خواهیم ساخت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در بند نگه داشتن موتیولا ویسا را غیر عادلانه خوانده و گفته که او بدون هیچ کدام اتهام در بند طالبا قرار داره. موتیولا ویسا 125 روز است که در بند طالبا قرار داره و طالبا گفتند که او به خاطر فعالیت‌های مشکوکش بازداشت شده است. جزئیات در این گزارش.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید از 125 روز به این سو متیولا ویسا رئیس نهاد راه قلم بدون هیچ اتهام در بند است و به گفته او این عمل خودسرانه و غیر عادلانه است. ریچارد بنت روز یکشنبه در صفحه توییترش خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط او شده است. متیولا ویسا رئیس نهاد راه قلم که در بخش آموزش فعالیت میکرد 14 ماه پیش از سوی حکومت طالبان به گفته آنها به هم فعالیت های خودسرانه و مشکوک بازداشت شد، اما همکاران آقای ویسا میگویند او هیچ نوع فعالیت سیاسی و خودسرانه را انجام نداده است و تنها فعالیت آشکار در بخش آموزش داشت. با وجود واکنش های گسترده با بازداشت متیولا ویسا، طالبان هنوز هم او را از بند رها نکردند. در همین حال مرضی حفیظی عضو نهاد راه قلم و فعال حقوق زنان میگوید هیچ نوع اطلاعی از سرنوشت متیولا ویسا داده نمی شود و هیچ پیشرفته در زمینه رهایی او از زندان صورت نگرفته است. او بر رادیو آزادی گفت
سره لدی که په همدغم را موده که فضلون از مونگ لخوا اعلامی خپری شوی او ده مختلف و سازمان
با آن که در همین مدت بارها از سوی ما اعلامیه ها نشر شده و از سوی سازمان ها و اشخاص مختلف صدا بلند شد، همچنان از طالبان خواسته شد که این نوع صداها را خاموش نکنند، اما متاسفانه ما تاکنون هیچ پاسخ دریافت نکردیم. سرنوشت ویسا چی خواهد شد؟ او چه زمانی از زندان رها خواهد شد؟
ویسا سرنوشت چه کیگی او چه وقت بخوشی کیگی؟
نهاد راه قلم از طالبان میخواهد که به خاطر رهایی متیولا ویسا از زندان تصمیم بگیرند، زیرا به گفته آنها او بیگناه است و تا حال هیچ نوع جرمی را مرتکب نشده است. با سخنگویان حکومت طالبان درباره این موضوع به تماس شدیم اما پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این هم پاسخ مثبت در پیوند به تقاضاها برای رهایی متیولا ویسا نداده است. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها به شمول فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران و شماری از چهره‌های سیاسی را بازداشت کردند که برخی از آنها را پس از سپری شدن مدت زمان حبسشان دوباره رها کردند. در کنار ویسا هنوز هم مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل و برخی فعالان دیگر در بند طالبان به سر میبرند. شماری از افراد که اخیراً از زندانهای حکومت طالبان رها شدند، در مصاحبه با رسانه‌ها ادعاهایی از رفتار نادرست و ضد بشری طالبان نیز مطرح کردند، اما طالبان آن را شایع خواندند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. شما را از زنان آرایشگر میگویند که پس از توقف فعالیت‌هایشان در افغانستان مجبور هستند که اکنون این کشور را ترک کنند. به گفته آنها باز دست دادن کارشان دیگر منبع درآمد ندارند و برای ادامه فعالیت‌هایشان می‌خواهند راه مهاجرت به پیش بگیرند. جزئیات در این گزارش.
کمتر از یک هفته از بسته شدن بیشتر آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان می‌گذرد. زنان آرایشگر با ابراز نگرانی از بسته شدن آرایشگاه‌هایشان می‌گویند با توقف فعالیتشان هیچ راهی برای امرار معیشت ندارند و از همین رو در تلاشند تا افغانستان را ترک کنند.
خیلی دلم درد داره، خیلی ظلم شده در حق ما در کشور.
این یکی از آرایشگران در شهر کابل است که به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود. او برای رادیو آزادی گفت پس از بسته شدن آرایشگاه‌ها اکنون مدت 4 روز می شود که به کشور ایران مهاجر شده است.
خودم یک آرایشگر هستم. مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادن که درس بخوانم. یک آرایشگر بودم، اما یک لقمه نان، یک نفقه را از آرایشگری پیدا میکردم و فعلا ایران آمدیم. این جهان برای افغانی ها جازه کار نیست. به بسیار محدودیت ها رو بروستیم و خیلی مبارزه کردیم داخل افغانستان، خیلی تظاهرات کردیم. گفتم شاید امی آرایشگاه‌ها رو بسته نکنه، ولی زنا را کوب کرده شیشه های آرایشگاه هایشان را میده کردن، از آرایشگاه کشیدن. طالبا زندگی را سر ما جهنم ساخته. یگانه راه حل که مانده باید خودکشی کنیم، خود را بیغم کنیم از دنیا.
مروه یکی دیگر از زنان آرایشگر در کابل میگوید پس از آن که پدرش را از دست داد تنها نانآور خانواده اش بود. مروه بر رادیو آزادی میگوید تلاش دارد تا به یکی از کشورهای همسایه مهاجرت کند و کارش را در آنجا ادامه دهد.
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است، نمیتونیم فعلا در این شرایط ما کنه. مخصوصا خودم پدر ندارم، نانوار خانه بودم. فعلا با ما زندگی بسیار مشکل است. در چند روزی که ما خانه هستم بیکار هستم، میره زیادتر درد میکنم. فعلا ما تصمیم گرفتیم که از یک طریقی برم خارج از کشور، اگر راه داشته باشیم بریم ایران یا پاکستان، کشورهای همسایه، یک جای دیگه کار کنیم. هنر چیزی است که ما هر سر دنیا بریم هنر پروجا است.
رها حسینی نماینده آرایشگران شهر کابل از مهاجرت زنان آرایشگر به کشورهای دیگر ابراز نگرانی میکند و از حکومت طالبان میخواهد که بر تصمیمش مبنی بر توقف فعالیت آرایشگاه‌ها در افغانستان تجدید نظر کند. او بر رادیو آزادی گفت
این آرایشگاه تنها عاید مادر بود. وقتی ایران که از یک سرپرست خانواده بگیری در کنج خانه بشینه، فقط دست در دست بانه که ما چی کنیم. و ما باز هم عاجزانه درخواست میکنیم که چشم‌پوشی نکنن از این موضوع، چشم‌پوشی نکنن از این ضربه‌هایی که به خانواده‌ها میخوره، اقتصادی، جانی، مالی. در روز چندین نفر زنگ میزنند، تماس هستند با حالت گریان، اما بعد از این چطور کنیم؟ کرای دکان مانده، کرای خانه مانده و این مشکلات خود دولت امارات درک میکنه و لطفا خواهش میکنم و کار و فعالیت شون از شون نگیرین.
پیش از این اتحادیه پیشاوران افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که با فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه در افغانستان بسته شده و 60,000 زن کارشان را از دست خواهند داد. با این حال هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه از سوی حکومت طالبان در افغانستان در یک توییت گفت این موضوع فقط کوتاه کردن مو و ناخن نیست، بلکه 60,000 زن شغل خود را از دست می‌دهند و این تنها جاهایی برای حمایت از زنان در جامعه بود که آن را نیز از دست دادند. وزارت امر به معروف حکومت طالبان سه‌شنبه هفته گذشته 3 صدر آخرین مهلت برای بستن آرایشگاه‌ها تعیین کرده بود. سازمان ملل متحد نیز پیش از این گفته است بسته شدن آرایشگاه‌ها در افغانستان اقتصاد زنان را متاثر خواهد کرد. طالبان از آغاز حاکمیتشان تاکنون محدودیت‌های شدیدی را بر کار، تحصیل، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. هرچند این محدودیت‌ها با واکنش‌های جهانی روبرو است، اما حکومت طالبان آن را مسئله داخلی افغانستان عنوان می‌کنند و هیچ تغییری در سیاست‌هایشان نآوردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو زودی هستین. امروز 30 جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. در این مورد گزارش مفصل داریم و ربط آن با افغانستان. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که روسیه یک میدان هوایی مسکو پس از حمله تیاری بی‌سرنشین که دیشب صورت گرفت برای مدت کوتاهی بست. در این حال پیشروی در عملیات ضد حمله اوکراین در بخش‌های جنوبی و شرقی آن کشور هم ادامه داره. این عملیات ماه گذشته آغاز شده بود. ستار فروغ جزئیات میده.
مقام ها در مسکو میدان هوایی بین المللی ونوکووای این شهر را به دنبال حمله تیاره بی پیلوت موقتاً بسته کردند. در حمله دیشب یک تن زخمی شده است و دو ساختمان دفاتر خسارمند شده. در تصاویری که ریا نووستی خبرگزاری تحت کنترل دولت روسیه نشر کرده، دیده می شود که به یک برج در مجتمع تجارتی موسکو واسیتی آسیب رسیده. وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که یک تیاره بی سرنشین سقوط داده شده و دو تیاره بی پیلوت دیگر پیش از رسیدن به اهداف سقوط کردند. این اظهارات به طور مستقل تایید نشده. یک سخنگوی قوای هوایی اوکراین در کیف امروز گفت که برفراز روسیه به خصوص مسکو همیشه یک چیز در پرواز است. یوری اهنات افزود فرق نمی کند که مقامات روسی چشمان خود را می بندند و می خواهند بگویند که همه چیز را سرنگون کردند. ظرف یک ماه این چهارمین بار است که مسکو هدف حملات تیاره های بی سرنشین قرار می گیرد. در همین حال اردوی اوکراین امروز گفت پل چونر که کریمیا را با بخش اشغال شده منطقه خرسون وصل می کند در حمله روز گذشته خسارمند شده است. مقام های روسی در ساحات اشغالی در خرسون گفتند که در حملات راکتی اوکراین خطوط اکمالاتی رای آهن در این منطقه هدف قرار داده شده و ادعا کردند که حمله را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است که 25 تیاره بی سرنشین به اهداف نامشخص در کریمیا حمله کرده و به گفتش همه این تیاره ها تخریب شده و یا از کار افتادند. روسیه در سال 2014 کریمیا را اشغال و آن را به قلمرو خود وصل کرد. با گزارش دفتر لوی دیرسیز اوکراین در جریان یک شبانه روز گذشته 36 درگیری صورت گرفته است. هانا مالیار معاون وزارت دفاع اوکراین در تلگرام امروز نوشت که نیروهای این کشور آهسته اما مطمئنن در مسیر بردیانسک و ملیتیپول در منطقه زاپوروش یا در جنوب اوکراین در حال پیشروی‌اند. او افزوده است که درگیری در همه استقامت‌های تحت پوشش عملیات تهاجمی ادامه دارد. مقام‌های محلی اوکراین در شهر سومی در شمال شرق آن کشور امروز گفتند که در حمله روسیه یک غیر نظامی شام دیروز کشته شد و دست کم 17 نفر زخمی شدند. در این حمله به یک ساختمان مسکونی و یک مکتب آسیب رسیده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید شماره از افغان ها میگویند که قربانی وعده های دروغین برخی شرکت های سیاحتی شدند که به بانی گرفتن ویزه کشورهای مختلف پول و پاسپورتشان گرفته. آنها میگویند که آنها در صحبت با رادیو آزادی تجربه هایشان شریک ساختن. جزئیات دهی گزارش داریم که با صدای یک باشنده پکتیا آغاز میشه.
فیسبوک می اعلانات برازیل ویزی اونی در سم نسیم جنسی ولات تلفن وقتا و در برازیل ویزی است کنه.
خیرالله خیرخواه باشنده ولایت پکتیا میگوید شکار اعلان فیسبوکی یک شرکت سیاحتی شده و این شرکت 1500 دلار از او گرفته است، اما بعداً برای او مشخص شده که شرکت مذکور خیالی بوده و نتوانست آن را در آدرس داده شده پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت روزانه ده‌ها جوان همانند او به اعلانات آنلاین به نیت دریافت بورسیه و رفتن به خارج سر می‌زنند و شرکت‌ها به نام‌های مختلف پول آنان را می‌دزدند.
فیسبوک می اعلانات برزیل ویزی اونی در سم نسیم جنسی ولات تلفن وقتا و در برازیل یوزیست کنه.
در فیسبوک اعلان ویزای برزیل را دیدم. فورا به مسئول شرکت تلفن کردم که ویزای برزیل دارید یا نه. او گفت ویزای برزیل دارم. گفتم ویزا را با کدام شرایط می‌گیرید؟ او گفت پاسپورت و یک عکس لازم است. من از سر سادگی پاسپورت و عکس برایش فرستادم. او همچنین گفت نیم پول را به دست کسی در کابل حواله کن. و نیم پول را وقتی ویزا را تحویل گرفتی آن وقت به ما بده. من عاجل $1,500 با کابل حواله کردم.
او نیم روپی سکل ویزا و تا بیم هر وقت ما تا راکلی. ما هم سمدستی $1,500 کابل تا حواله کرل.
او میگوید افزون بر این که پول به کلاهبرداری از او گرفته شده، محل شرکت را هم پیدا نتوانسته و با ناامیدی به خانه برگشته است. شفیع الله شنواری که استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل است میگوید چندی پیش از طریق یک شرکت به بورسیه تحصیلی یک کشور دیگر ثبت نام کرد و شرکت مذکور $5,000 از او گرفت، اما افزون بر این که کار بورسیه‌اش نشده این شرکت $3,000 او را به بهانه‌های مختلف دوباره به او نپرداخت. او به رادیو آزادی گفت:
خب نظر دادی به قرارداد بنده من گفتم
قرارداد آنان همراهشان قرارداد کردن $400 برایشان دادم، گفتم طبعا آنان رسمی هستند هم قرارداد کردند. آنان یک اپلیکیشن فتوشاپ شده برای ساختن من خواندم تبریکی گفته بود سبتی نام مبروب است. آنان از خود یک لینک آنجا گذاشته بودند و گفتند با این اسنادهای اصلی به سفارت بروید و آنجا ویزه می دهند.
بازم این که با تاسو مثلا خپل تول اوریجنال و تحصیلی اسناد و در تول به تاسو سفارت تزه و پدغه نمبر به تاسو سفارت تلر شید تاسو به ویزه و دقه درکی.
شنواری میگوید حتی که از طرف این شرکت به ایران هم فرستاده شده بود و حدود 2 ماه آنجا منتظر بود، اما بعداً فهمید که قصه چیز دیگری است. تاج محمد مسئول یک شرکت سیاحتی و توریستی در کابل که نمیخواهد نام شرکتش گرفته شود میگوید در افغانستان ده‌ها شرکت اینچنینی وجود دارند که به بهانه‌های مختلف مردم را فریب داده و از آنان پول میگیرند.
دستی کلانو مخنی وادم لیر سختی بندی که زکز من خلق لیر
گرفتن جلب این گونه کارها دشوار است، به خاطر که مردم ما بسیار خوشباورند، فقط هوایی گپ میزنند، نه از شرکت خط میگیرند و نه کارت را میگیرند، فقط هوایی از طریق تلفن گپ میزنند و از طریق تلفن به بانک پول را تحویل میکنند، شخص را هم ندیدند.
تلاش کردیم دیدگاه وزارت داخلی حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما این وزارت به تاریخ 24 جولای در صفحه توییترش نوشته است که پلیس آنان در جریان یک عملیات از نزد یک شرکت سیاحتی 110 پاسپورت به دست آورده که شرکت مذکور و نام بورسیه تحصیلی از مردم جمع کرده بود. در توییت آمده که مسئولان این شرکت فرار کردند و تحت تعقیب قرار دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان علاقه جوانان برای بیرون شدن از افغانستان بیشتر شده که برخی هایشان قربانی این گونه شرکت های سیاحتی می شوند و برخی دیگر راه های دشوار غیرقانونی مهاجرت را در پیش می گیرند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
همانطور که پیشتر هم گفتم امروز 30 جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. وزارت خارجه امریکا چند پیش در گزارش در پیوند به قاچاق انسان در افغانستان گفته بود که بیشتر قربانیان قاچاق انسان در افغانستان کودکان هستند که مجبور به کار در قالین بافی، گوره های خشت بزی، قاچاق جنسی، گدایی، کشت و برداشت خاشخاش، استخراج نمک، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و دیگر بخشا می شوند. بیشتر دی گزارش.
در 15 اگست 2021 با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغانها بنابر دلایل امنیتی و همچنان افزایش بیکاری و فقر بیشتر شد که این کار آنان زمینه را برای قربانی قاچاق انسان شدن فراهم می کند. برخی از آنها در این مسیر غیرقانونی سرنوشتشان را به دست قاچاقبران می سپارند. احمد یکی از شهروندان افغانستان به رادیو آزادی می گوید حدود 4 ماه قبل برادر 24 سالش به گونه غیرقانونی راه مهاجرت را در پیش گرفت، اما در مسیر ایران و ترکیه ناپدید شده است.
بعدی که از مرز ایران رد میشه سمت ترکیه تا آخرین نفری که از خبر داریم فقط گفته بوده که اسبا مونده. ایران پیگیر میشه اینجا با قاچاق برای اینا که خبر درست حسابی بر ما نمیتن. او طرف هم که دست ما کوتاست، نمیتونیم از اردوگاه خبر بگیریم. حتی خبر از سلامتیش ما نداریم که آیا هست نیست.
در همین حال یک بانوک نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از راه‌های غیر قانونی خود را به سربیا رسانیده از خاطراتش بر رادیو آزادی چنین گفت.
بعض سرحدات و لباسای ما را صندوق بیکای ما را گرفتن، پول ما را گرفتن، برخورد زشت داشتن. سرحد یونان بود، ترکیه بود، سرحد ایران هم مشکلات خود داشت. اصلا نمیخواییم در بارایشان گفت بزن. چون هیچ نمیخواییم دیگه، اصلا یک مثل یک خواب بد، مثل یک خاطرات بد همیشه در زندگی آدم میمونه.
این در حال است که 3 جولای برابر بر روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. قاچاق انسان به تجارت انسان گفته می شود که بیشتر به هدف بردگی جنسی، بیکاری و سوء استفاده تجاری جنسی برای قاچاقبران یا افراد دیگر صورت می گیرد. در این حال عبور کردن فرد از مرز یک کشور به صورت غیر مجاز با رضایت یا بدون رضایت فرد از سوی قاچاقبران انسان نیز نوعی از قاچاق انسان یا مهاجرت غیر قانونی شمرده می شود. در کنار این، وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 15 جون در گزارش زیر عنوان گزارش 2023 قاچاق انسان گفته بود که افغانستان در لیست 11 کشور شامل است که حکومت‌های آنها در زمینه قاچاق انسان، قاچاق در برنامه‌های تحت حمایت حکومت، امور مربوط به حکومت و یا کار اجباری در همه بخش‌ها، استفاده جنسی در کمپ‌های حکومتی و جلب و جذب کودکان، پالیسی و طرح مستند دارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش گفته بود که اگر فردی در افغانستان به جرم قاچاق انسان گرفتار شود مجازات می شود. و همچنان افزوده بود که قاچاق انسان در خارج از سرحدات افغانستان صورت می گیرد و مسئولیت آن بر عهده حکومت طالبان نه، بلکه بر عهده سایر کشور هاست. در این گزارش آمده بود که بیشتر قربانیان قاچاق انسان در افغانستان کودکان هستند. گزارش افزوده این کودکان مجبور به کار در قالین بافی، کوره های خشتبزی، قاچاق جنسی، کار خانگی، چوپانی، گدایی، کشت و برداشت خشخاش، استخراج نمک، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه هم میشوند. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، پس از تسلط طالبان کار کودکان در افغانستان افزایش یافته است و خاطر نشان کردند که 25% کودکان درگیر کار هستند و پسران نسبت به دختران آسیب پذیرتر از قربانیان قاچاق هستند. بنابراین گزارش، عمدتاً پسران بین 13 تا 18 سال و اغلب بدون همراه توسط خانواده‌هایشان مجبور میشوند برای کار به مناطق دیگر افغانستان یا خارج از کشور به ترکیه، ایران و پاکستان مهاجرت کنند تا خانواده هایشان را حمایت کنند. از بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد چگونگی اقدامات روی دست گرفته شده به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان در افغانستان پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. فرشته رامین، مدافع حقوق بشر، میگوید با توجه به وضعیت افغانستان نیاز است که در کنار دیگر بخش ها دولت ها راه مهاجرت های قانونی را برای افغان ها فراهم سازند تا آنان در مسیر مهاجرت غیر قانونی قربانی قاچاق انسان نشوند.
دولت ها نظر به وضعیت کنونی افغانستان، مرزبندی ها را از بین ببرن و یک راه و چاره مناسب برای مهاجرت قانونی اینا باز کنن تا بتانن مردم از مشکلاتی که دارن دیگه تن به قاچاق انسان نتن، تن به مهاجرت غیر قانونی نتن.
در امین حال، انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان میگوید که قاچاق انسان نقض فجیع حقوق و آزادی های اساسی بشر است. آقای گوتریش به روز یکشنبه با نشر تویتی گفته که باید در جهان هیچ کس قابل خرید، فروش یا استثمار نباشد. در امین حال، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یا زنان سازمان ملل متحد با نشر توییت به مناسبت این روز گفته که زنان 3 برابر بیشتر از مردان در معرض خشونت فیزیکی یا شدید توسط قاچاقچیان قرار دارند. سازمان ملل متحد به هدف افزایش آگاهی جامعه جهانی 3 جولای را به عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نامگذاری کرده است.
پیام ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا بکی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها حالسته با محصول رسیدگی خشک میشه. چاه یک صد متری فرکت داریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع قسم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا امی چار زدن یا امی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو؟ یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی هستی در جور کردنی نیست؟ منگور مردم ها میتونه که مردم در زمین خود چند دادن میتونه مردم از تشنگی گشنگی خوب دار از تشنگی ها مردم میمورن که بخاطر از این که یک چان نمیزنن مردم از تشنگی از بین میره حلاق میشه مردم در گرمی.
امسال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه.
ناچار دیگه خشک دیگه مثلا دو ذخیره بود از دو ذخیره یک ذخیره منده بسیار کم شده یعنی گرد در می خونش می میگیرید که این بچه ها در صفحه دیگه در آواو پر میکنه دیگه
آب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی است ما نمیتونیم مثلا مصارف از آب پورا کنیم
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند کرده کل زمینایشان آبیاری میکنند حاصلات زمین از پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم ولی در حدود 70 سر ممکنه 120 سر کم کنند
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین تا لحظات دیگر برنامه هفتوار البته باز پخشش از کاروان زهر نشر میشه اما پیش از او فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. حکومت طالبان در افغانستان وقوع انفجار در منطقه قبایلی باجاور پاکستان را محکوم کرده است. در نتیجه این انفجار قوی، حداقل 40 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست تا موتی الله ویسا، رئیس انجمن رای قلم را آزاد کنند. ویسا از 125 روز در بند طالبان قرار دارد. یک مقام محلی طالبان تایید کرده که موتر کندک نظامی طالبان امروز در منطقه در ولایت کاپیسا یک کودک 6 ساله را زید گرفت که در نتیجه کودک جان داده. در نظر است که عربستان سعودی نشست را درباره اوکراین در اوایل هفته آینده میزبانی کند. و به سلسله بازی های فوتسال کافا 2023 تیم ملی فوتسال افغانستان 3-2 تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که با این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان نایب قهرمان جام فوتسال مرکز آسیا شناخته شده.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنویم که ایالات متحده و طالبان پس از 2 سال برای نخستین بار با هم در رابطه به مسئله مواد مخدر صحبت میکنند.
دولت آمریکا با حکومت طالبان در ارتباط است. ممکن بعضی چیزا در بعضی موارد بین دولت آمریکا و حکومت طالبان هماهنگ ساخته شود.
در مصاحبه با یک عضو مرکز نظارت از مواد مخدر اروپا میشنوید که منع کشت کوکنار در افغانستان بر وضعیت مواد مخدر در این اتحادیه چه تأثیر داشته است؟
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of.
در ماه اپریل سال 2022 میلادی، طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و این تصمیم آنان سوال‌های را در رابطه با تأثیرات این تصمیم بر وضعیت مواد مخدر در اروپا برانگیخت.
در یک گزارش با معتادان صحبت کردیم که پس از تداوی حال دوباره به مواد مخدر رو آوردند.
چی جور سالم خوبی هم دست اختص و چاقم
وقت نشه را ترک کردم به دلیل بیکاری دوباره معتاد شدم.
در ادامه برنامه هم میشنویم که اجمل با فرار از خانه چه بلایی بر سر خود و خانواده اش می آورد.
بار که بخیل سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خرما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی ده به کسی نمیدم.
خواهیت کس خیمه رفتو
وی از برای خدا کجا میری ده این نیم شب و بچه تو دگب نمی فامی؟
در نخست می پردازیم به بحث میان امریکا و طالبان بر سر مسئله مواد مخدر. برای نخستین بار ایالات متحده ای امریکا و حکومت طالبان در رابطه با چگونگی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر با هم صحبت می کنند. در ادامه جلسات نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان قرار است هیئت آمریکایی با مقامهای حکومت طالبان در قطر در رابطه با وضعیت تولید و قاچاق مواد مخدر صحبت کنند و راه‌های جلوگیری از آن را به بحث بگیرند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند هرچند ایالات متحده در افغانستان حضور ندارد، اما با توجه به تهدید مواد مخدر به امنیت جهان چگونگی کاروبار آن را در افغانستان نظارت میکند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
با پایان حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، آمریکا کمک‌های مستقیم با بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان را متوقف کرد. اما اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا یا INL با برخی از بخش‌ها به شمول سروی کشت کوکنار در افغانستان با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند. حال با گذشت 2 سال از توقف کار مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، ایالات متحده آمریکا صحبت‌ها با حکومت طالبان را در رابطه با چگونگی تولید و قاچاق مواد مخدر را از سر می‌گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که هیئت آمریکایی در جلسات جاریشان با مقام‌های طالبان در قطر در این 2 مورد مشخص بحث خواهند کرد، اما جزئیات بیشتری از آن ارائه نکرده است. اسدالله ندیم کارشناس مسائل امنیتی به این باور است که با توجه به بزرگی مشکل مواد مخدر، در نبود حضور فیزیکی آمریکا در افغانستان و با کمک به طالبان این مشکل حل شده نمی‌تواند.
دولت آمریکا تا هنوز با اسپازی که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسه، اما با حکومت طالبان در ارتباط است، تماس‌های بسیار مکرر و پیهم دارند. ممکن بعضی چیزا در بعضی موارد بین دولت آمریکا و حکومت طالبان هماهنگ ساخته شود، اما در مورد مواد مخدر یک مسئله بسیار مغلق پیچیده است. با یک مذاکره حتی تصامیم هم که بگیرند نمیتونند که عملی کنند.
ایالات متحده آمریکا از سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رساند. هرچند با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، کمک‌های مستقیم آمریکا در این بخش متوقف شد، اما هنوز نیز ایالات متحده بخشی از هزینه سروی مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد را می‌پردازد و از طریق اداره‌های این سازمان شماری از مراکز ترک اعتیاد را تمویل می‌کند. حکومت طالبان در هفته‌های اخیر با استناد به گزارش یک نهاد بریتانیایی در مورد کشت کوکنار در ولایت هلمند ادعا می‌کند که توانستند کشت کوکنار را در تمام افغانستان به صفر کاهش دهد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخله، میگوید هرچند کشت کوکنار کاهش یافته، اما ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان ساخته شده و تولید مواد مخدر کیمیایی به مراتب افزایش یافته است.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان فوق‌العاده سود از آن خود می‌سازند. ابعاد مختلف مواد مخدر هم بخش INL آمریکا و هم بخش مبارزه با مخدر سازمان ملل متحد تحت کنترل دارن، میبینن اوضاع را کاملا، لیکن تنها در یک بخش که نسبی کاهش در قسمت کشت کوکنار است، اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با صفر شدن کشت کوکنار در افغانستان در حال است که با توجه به گزارش‌هایی را که وزارت داخلی طالبان نشر می‌کند، در سال جاری در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال اخیر شاهد کشت کوکنار نبودند.
شنیدیم که تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که با وجود کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش نیافته.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینم تعقیب ما میباشن، این کرام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در مسئله منع کشت کوکنار در افغانستان و تأثیرات جهانی آن میمانیم. مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اروپا میگوید که بازار هیروئین در این اتحادیه کاملا وابسته به تولید تریاک در افغانستان است. این اتحادیه میگوید که تاثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان بر عرضه هیروئین به بازارهای اروپا را میتوان در سالهای 2024 و 2025 مشاهده کرد. در رابطه با تاثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان بر عرضه هیروئین به بازارهای اروپا بیشتر با دکتر تیودرا گروشکوا، تحلیلگر بخش کاهش جرایم و عرضه مواد مخدر در مرکز نظارت از مواد مخدر و ایتیاد در اتحادیه اروپا مصاحبه کردیم و نخست از وی پرسیدم که تأثیرات احتمالی منع کشت کوکنار در افغانستان بر وضعیت مواد مخدر در اروپا چی بوده می تواند؟
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of.
در ماه اپریل سال 2022 میلادی، طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و این تصمیم آنان سوالهای را در رابطه با تأثیرات این تصمیم بر وضعیت مواد مخدر در اروپا برانگیخت. در حال حاضر نشانه های از کمبود هیروئین در بازارهای اروپا دیدن نمی شود. هرچند معلومات ابتدایی در رابطه با سال 2023 نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته، اما با این هم نیاز به معلومات بیشتر است که ثابت سازد کشت کوکنار در این کشور کاهش یافته است. 12 ماه زمان می‌برد تا هیروئین به دست آمده از دریاک افغانستان به بازارهای اروپا برسد، اما در صورتی که ذخایر مواد مخدر در افغانستان و یا مسیرهای قاچاق آن در دیگر کشورها وجود داشته باشد، این مواد می تواند در کوتاه مدت کمبود مواد مخدر را جبران کند. نمی توان اندازه این ذخایر را تخمین زد و پیش از وقت است که تاثیرات منع کشت کوکنار بر دسترسی به هیروئین در اروپا را به این زودی ها پیش بینی کرد. اما در صورتی که تصمیم برای منع کشت کوکنار پایدار باشد، این تصمیم می تواند در سالهای 2024 و 2025 بر دسترسی به هیروئین در اروپا تاثیر مهم به جا بگذارد.
How much of the illicit یافته های اخیر شما چیست که به چی میزان مواد مخدر از افغانستان به بازارهای اروپا قاچاق میشن؟
مشتریان و یا معتادان مواد مخدر در اروپا مشخصا از هیروئین افغانستان و مواد استفاده میکنند که از طریق کشورهای ایران و پاکستان و توسط شبکه‌های جرمی با استفاده از مسیر ترکیه و پاکستان به اروپا میرسد. از همین رو بازارهای هیروئین در اروپا کاملا وابسته به تولید تریاک در افغانستان است.
از EMC دیدگاه مرکز نظارت از مواد مخدر و ایتیاد اتحادیه اروپا در رابطه با منع کشت کوکنار چیست؟ آیا شما از این تصمیم خوشبین هستین؟ پاپی بانن افغانستان.
The role of the EMCDDA is to provide factual objective.
نقش مرکز نظارت از مواد مخدر و ایتیاد اتحادیه اروپا این است که معلومات مستند، قابل اعتماد، مقایسه‌ای و دقیق را در رابطه با مواد مخدر و وضعیت ایتیاد در این اتحادیه ارائه کند. از دید این مرکز مهم است تا گذشته قلعت هیروئین بررسی شود و تأثیرات آن بالای بازار مواد مخدر در اروپا بررسی شود. طوری که قبلا گفتم، در حال حاضر هیچ نشانه از کاهش هیروئین در بازارهای اروپا دیده نمی شود. هرچند بازار تریاک در افغانستان از ثبات برخوردار نیست و این بی‌ثباتی را می توان در بلند رفتن قیمت تریاک به خوبی دید و علت آن شاید مدیریت بازار مواد مخدر و راه‌های ارزی مواد مخدر باشد. صرف نظر از این عوامل، بلند رفتن قیمت هیروئین در اروپا می تواند راه را برای استفاده از مواد مخدر کیمیایی به عنوان مواد ارزان تر باز کند.
اگر عرضه مواد مخدر از افغانستان متوقف شود، تأثیرات آن بر وضعیت مواد مخدر در اروپا چه خواهد بود؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تجربه کاهش ارزی هیروئین با اروپا در گذشته نشان می‌دهد که
چنین یک حالت می تواند تغییرات را در استفاده نوع مواد مخدر به همراه داشته باشد. کاهش عرضه هیروئین می تواند شامل افزایش استفاده از انواع مختلف مواد مخدر را در یک زمان از سوی معتادان هیروئین را به وجود بیاورد. خطر دیگر آن می تواند این باشد که مواد مخدر کیمیایی خطرناک‌تر و شمول فنتینال، مشتقات آن و بنزیمیدازول جای هیروئین را بگیرد.
If Taliban government continue to ban
اگر حکومت طالبان به منع کشت کوکنار ادامه بده، آیا مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اروپا در بخش ارائه کمک های بدیل به دهقانان و مشخصا تداوی معتادان در افغانستان با حکومت طالبان کمک خواهد کرد؟
Any decision on possible future cooperation
with هر تصمیم ممکن در رابطه با همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا به تصمیم فردی هر دولت عضو این اتحادیه وابسته است.
Institutions or individual member states.
بیا اکرام، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از هیروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه. ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم از اعتیاد افراد برایتان می گوییم که همین چند ماه پیش تداوی شده بودند. شماری از معتادان در کندهار پس از سپری کردن دوره تداوی و با مرخص شدن از شفاخانه به دلیل بیکاری دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آوردند. شمار از این معتادان به رادیو آزادی گفتند که اگر حکومت و خانواده به آنان توجه کند و پس از سپری کردن تداوی شامل کار شوند، بار دیگر معتاد نخواهند شد. از سوی دیگر دکتران عامل بیکاری در اعتیاد مجدد افراد تداوی شده را تایید می کنند و می گویند که حال هم معتادان در شهرها تجمع می کنند و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که معتادان پس از تداوی دوباره به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
امین الله 45 ساله در حال حاضر در مرکز 100 بستر تداوی معتادان در کندهار بستری است و در جریان چند سال اخیر از انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرده و پیش از این یک بار هم تداوی شده، اما با گذشت چند مدتی دوباره به استفاده از مواد مخدر روی آورده است. امین الله بیکاری را علت روی آوردن دوباره به اعتیاد عنوان می کند.
چی جور سالم خوبی هم دست اختص و چاقم.
وقت نشه را ترک کردم به دلیل بیکاری دوباره معتاد شدم، چون کار نداشتم که با کار و زندگی مصروف شوم. باید این احساس به ما دست دهد که ما 3 ماه تداوی می شویم و دکتران با ما زحمت می کشند، اما به دلیل بیکاری دوباره به مواد مخدر معتاد می شویم، چون کار و مصروفیت نیست که فکر نشه را از سر ما بیرون کند.
کندهار از جمله ولایاتی است که حکومت طالبان در 2 سال گذشته هزاران معتاد را از آن جمع‌آوری و برای قطع دسترسی آنان به مواد مخدر این معتادان را در زندان نگهداری کرد. عبدالحق معتادی است که پس از چند سال اعتیاد چندی قبل در ولایت نیمروز تداوی شد و برای 1.5 سال نشان نکرد، اما حال وی دوباره به مواد مخدر معتاد شده و در یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر بستری است.
حالت پاقه کم که می پینزه ترویش پی تیری کرده جورتون
در مرکز تدابی 45 روز را سپری کردم و صحتمند شدم. یک و نیم سال نشانه کردم. وقتی از مرکز بیرون شدم هر قدر گشتم کار پیدا نشد. بیکاری و مشکلات هم زیاد بود. همین بود که در زمان بیکاری اینجا بینشین یک دود نشکن و آنجا بینشین یک دود نشکن به این گونه دوباره معتاد شدم. اگر کار باشد و آدم مصروف باشد کسی به این عمل معتاد نمی شود. ما معتاد می شویم و ساقی ها آزاد می کردند.
در حال حاضر در تمامی بسترهای مرکز تداوی 100 بستر کندهار معتادان بستری اند و دوره 45 روزه تداوی را سپری می کنند. مسئولان این مرکز می گویند در یک سال گذشته 800 معتاد را تداوی کردند، اما 70% این معتادان پس از مرخص شدن دوباره به مواد مخدر روی آوردند. دکتر بشیر احمد سرطبیب مرکز 100 بستر تداوی معتادان می گوید مشکلات روانی، عدم توجه خانواده، حضور گسترده معتادان در جامعه، بیکاری و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر عوامل اعتیاد مجدد افراد تداوی شدند.
چه یو دماغی طبی دغدی چه ده دماغی تخریب راوری؟
یک عامل آن مشکلات دماغی است که فرد به آسانی صحتیاب نمی شود و فرد پس از تداوی دوباره معتاد می شود. عامل دیگر آن عدم مسئولیت پذیری خانواده است. خانواده ها از اعضای معتادشان مواظبت نمی کنند و یا توان آن را ندارند. عامل دیگر آن حضور معتادان در جامعه است. معتادان به هر سو در رفت و آمدند و با مردم نشست و برخاست دارند. عامل دیگر آن بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر است.
بر بنیاد معیارهای سازمان جهانی صحت 60% معتادان تداوی شده در جهان پس از سپری کردن مرحله تداوی دوباره به مواد مخدر روی آورده و یا ریلپس می کنند. اما 2 سال قبل مقام‌های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که میزان ریلپس در افغانستان 70% است.
شنیدیم که معتادان داخل بستر نگران آنند که در نبود کار و سرگرمی با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد بار دیگر معتاد خواهند شد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگیده دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگرت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می‌شنویم که اجمل به پدرش کرمخان می‌گوید که از بیکاری به تنگ آمده و می‌خواهد که در شهر دکان باز کند. اما کرم خان هرچند مرد پولدار است، اما به پسرش میگوید که تا زمان وی زنده باشد به فرزندانش اختیار سرمایه و اجازه کار را نخواهد داد. اجمل از این تصمیم پدر ناامید شده و از خانه فرار میکند. در ادامه دراما میشنویم که اجمل چه بلایی را بر سر خود و خانوادهش میآورد.
بابی اجمل، چرا نان عوض کردی؟ خیرت خواست؟
بس از سیر استم، دیگه دلم نمیشه.
بابا، یه گپ برات میگفتم.
بگو بچم، چی گپ برم میگفتی؟
میخواستم بگویم که ما بیکار و بیروزگار میگردم. خوب خواد بود که سرم در کار خم باشه.
نفهمیدم، مقصد چی است؟
یک اندیوالم موبایلها رو خرید و فروش میکنه. میگه که خوب پیداگری داره. گفتم اگه یک دکان موبایل فروشی برام دشار جور کنی چطور خود بود؟
چرا بچم؟ حال گشنه و تشنه استی که فکر کار در سرت زده؟
او مرده که مقصد اجمل این نیست که گشنه و تشنه است. او میگه که هم در کار و بار مصروف خود بود و هم یک تجارت خود کرد. چرا نمیفهمی؟
تا که من زنده هستم برای کار تو هیچ ضرورت نیست. فقط بخو و بنوش و حسابم نتی.
او مرده که این بچه کلانت است. آخر مسئولیت خانه در گردن از این خود افتید. خوب است که ای بخیر یک کاره شو و از امیال یک کار یاد بگیره. چرا؟ بعد از که اگه کار یاد بگیره؟
آلو خواهی هیچ مشکل نیست. وقتی که باز من نبودم بازی میفهمه او کارش.
اجمل شکر آل جوان بچه است. میشرم اگه هر مو جیب خرچی خود است خودت بخواه. از امو خاطر است اگه دوکان داشته باشه هم جیب خرچی خود پیدا میکنه و هم یک کار اونه خود یاد گرفت خیر و خلاص.
در قریه جایداد داریم امو بس شست.
چرا به گپ کسی گوش نمی کنی؟ اجمل گپ خوب میزنم. میگه که بیکار است. هم کمویی خود کد و هم اونه ساتکش دیر خود شد.
خوب ای به خاطر ساتری کارو بار میکنه. دیگه ساتری نیافت؟
او بابا گپ ساتری را کجاست؟ بچه ما از بیکاری کمبخت به مرگ رسیده. جانکش به تنگ آمده. یک قدر زانالگی میکنه تویش به گپش گوش نمی کنی.
آلی چه وقت کار کده بود که آلی کار کنه؟
او بابا هیچ کس تجارت در شکم مادر یاد نگرفته. آلی یاد خواد گرفت دیگه.
یا رازن من فکر نمی کنم که فایده دست زیره بخوریم. ناق پیسه را دعو خواد انداخت و برباد خواد کرد.
تو خوشکر پیسه زیاد داری. اجمل خب کل سرمایه تو را نمی خواید. تو نمو قدر پیسه بده که او از امو پیسه یک دوکانک بر خود جور کنه. چرا دل نادل هستی و دل تنگی می کنی؟
بابا خیر است. اول یک دوکان ریزه می گیرم. کم و مال دوکان مندازم. اگه فایده کرد دگاه مال برش میارم. اگه فایده نکرد پس ایلاش میتم.
او مردکه بچه ما گپ خوب میزنه. بدون از اون بیاز و دخانه اونه پیسه هست. بان که بخیر سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خورما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی ده به کسی نمیدم.
خواهیت کس خیمه رفتا؟
وی از برای خدا کجا میری ده این نیم شوه بچه تو ده گپ نمیفامی؟
هرجه که رفتا میرم. ده این خانه به چشم انسان با من هیچ کس نمیبینه. یک لغمنان اخو مردم با مسافر و مزدوران میتن. دیگه بابه میفهمه او کارش. من رفتا.
وای از برای خدا او بچه روی خدا را بی بیتو نکو. او مرد اگه بخی نمان که بچه ایت رفت برو دورش بده وی.
او زن بسار برش داری نکو. بانش هر جا که میره بره.
وی من میگم خدا دیلای پیزه دار بگیره. نمیفهمم که پیزه را تو چی میکنی در گورت میبری چی میکنی از برای خدا. نمان که بچه برو.
کاکا خیر است یک در پا خوبته نان نخوردم بسیار گشنام هستم.
برو بچه پدری از هتل برای مزایم میمانان نشو برو.
ای خو بچه ما اجمل وارس.
خیره غرضش نگی بیچاره گشنه است. بیا بچه اینجا بشی بیا بیا اینجا بشی بیا.
من میگم خدا خیرت بده کاکا جنتا جایت باشه.
خب بچه جان نام چی است از کجا هستی؟
نام اجمل است و از قریه نو ولسوالی شاران هستم.
اجمل؟ چی؟ از قریه نو ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا
تو خو بچه ام هستی؟ من پدرت کرم خان هستم. من به عنوان یک پدر مسئولیت خود ادا نکدم. من سر بچه ام اعتماد نکدم. تنها غم خودم هم میخوردم. این کلش گناهی من هست. من به دست خود جهانی بچه خود کت خاکی یک سال ساختم. من گناهکار هستم.
با سپاس از اینکه من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
تیار کی آمده بودی لب لبی بود و یک پنیری خون دیدم تیار کی آمده بودی لب لبی بود و یک پنیری خون
گفتم ات بوسه بده
گفتمت با سبت چادر از سرشا نکدی مرا دیوانه کدی قندوله کم مقبوله کم دل بره کم سرشار است بچه ای کبول از ریزگه کس میدگه کس قندوله کس سرشار است دختر کلاب است مت یار کی آمد بودی سر زینا دست پایت پخینا دیدم مت یار کی آمد بودی سر زینا دست پایت پخینا گفتم مت بو سبته گفتم مت بو سبته چادر سر شانه کدی مرا دیوانه کدی قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کبوله قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کبوله است